أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که بنابر نظر مشهور عیب حادث قبل القبض و عیب حادث فی زمن الخیار موضوع بود برای خیار عیب، حق الرد و حق العرش تخییرا ثابت می شد برای این عیب که قبل القبض یا فی زمن الخیار حادث شده بود. بحث در این واقع شد که این عیب مصداق تغییر مبیع است که در مرسله جمیل فرمود تغییر مبیع موجب سقوط حق الرد می شود. ان کان الشیء قائما بعینه رده، که مفهومش این است که ان لم یکن الشیء قائما بعینه لم یرده. ولذا دچار یک نوع تهافت و دوگانگی شدند که چه بکنند. از یک طرف عیب حادث قبل القبض او فی زمن الخیار موضوع است برای حق الرد، از طرف دیگر مرسله جمیل تغییر عین را موضوع برای سقوط حق الرد قرار داد. چه بکنند؟ محقق خراسانی فرمود معقول نیست چیزی که مقتضی خیار است، مقتضی حق الرد است، مانع از همین حق الرد بشود. این معقول نیست، چون معنایش این است که شیء واحد هم مقتضی باشد برای وجود معلول و هم مقتضی باشد برای عدم آن. بعد محقق خراسانی اشکالی مطرح کرده به خودش و اون اشکال اینه که گفته می شود که چه اشکالی دارد این عیب حادث بعد العقد مقتضی یک فرد از خیار عیب است و مانع از فرد دیگر از خیار عیب که حاصل شده بود به اون عیب قدیم. این که محظوری ندارد. در جواب محقق خراسانی فرموده است که اگر خیار طبیعت واحده نبود اشکال شما وارد بود، دو طبیعت بود، یک طبیعت خیار که مسبب است از عیب بعد العقد، یک طبیعت خیار که مسبب است از عیب حال العقد. این عیب بعد العقد مقتضی بود برای یک طبیعت خیار و مانع بود از یک طبیعت دیگر خیار، مشکلی نبود. ولیکن چه کنیم که خیار طبیعت واحده، وقتی خیار طبیعت واحده بود، این طبیعت واحده مشمول قانون الواحد لا یستر الا عن الواحد هست. نمی شود طبیعت واحده صادر بشود از کثیر به ما هو کثیر. پس باید این چیزی که مقتضی خیار عیب است واحد باشد، چون خیار عیب که مسبب آن است واحد است، و لذا معقول نیست که این عیب بعد العقد هم سنخیت پیدا کنه با این طبیعت واحده و هم سنخیت پیدا کنه با عدم این طبیعت واحده. این معقول نیست. طبیعت واحده تسمى بالخیار، این طبیعت واحده باید مسبب باشد از یک واحد، چون الواحد لا یستر الا عن الواحد. خب پس این واحد چیست؟ این واحد عیبه، و این واحد هم بخواهد مسانخ باشد با طبیعت خیار، هم مسانخ باشد با عدم آن. معقول نیست که یک شیء واحد هم مسانخ باشد با وجود معلول هم با عدم معلول. آب هم مسانخ باشد با برودت هم با عدم برودت. معقول نیست. این فرمایش مرحوم آخوند محقق خراسانی است. ما یک نکته ای رو عرض کنیم و اون اینه که اولا این بحث اعتباری را به یک بحث فلسفی کشوندن، اون هم بحث فلسفی حل نشده که خود حکما در آن نزاع دارند، اصلا وجهی نداره. به تعبیر امام نباید تکوین رو با اعتبار خلط کرد، مگر تأثیر سبب خیار در خیار تأثیر تکوینی است. تا ما بگوییم چون خیار واحد است، سبب تکوینی آن هم باید واحد باشد و نمی شود که یک شی هم مسانخ با وجود باشد هم مسانخ با عدم، مگر بحث تکوینیات ما می کنیم؟ بحث اعتباریه. ببینیم موضوع خیار چیه. خب این یک مطلب که باید بررسی کنیم، ببینیم موضوع خیار چیه. بله، اصلا قاعده الواحد در اصل این قاعده محل بحث هست، اونم در واحد شخصی مطرح کردن، نه مثل خیار که واحد نوعی است، هرچند طبیعت واحده باشد ولی بالاخره واحد نوعی است. می شود یک فردش معلول یک علتی باشد یعنی این مثلا عیب بعد العقد هم علت برای یک فرد از خیار عیب باشد، هم مانع از فرد دیگر از خیار عیب، ولو خیار عیب طبیعتون واحده و واحدون نوعیون. این اصلا این بحث های فلسفی رو در حوزه فقه وارد نکردن کاری است که خود بزرگان فلسفه مثل حضرت امام که خریت صناعت فلسفه بودن، یا مرحوم علامه طباطبایی، این بارها اینو فرمودن و درستم همینه. خب به هر حال این یک مطلبه که باید موضوع خطاب ببینیم چیه که عمده بحث ما اونه. ولی قبل از این که من موضوع خطابات شرعیه رو بررسی بکنم، یه نکته عرض کنم و اون اینه: شما اگر بین دو چیز تنافی دیدید، مثلا در همین بحث بین این که عیب حادث بعد العقد هم سبب خیار باشد هم مانع خیار، سبب باشد برای خیار عیب جدید و مانع باشد از خیار عیب توسط اون عیب قدیم، اگر بین این تنافی بود، تنافی بین دو مطلب اگر بود، ولو تنافی عرفی که ما در اینجا تنافی عرفی را پذیرفتیم، انصافا تنافی عرفی هست که بگویند عیب حاصل فی زمن الخیار او قبل القبض سبب لخیار العیب، از اون طرف بگن مانع عن خیار العیب السابق، یعنی مانع عن حق الرد به سبب العیب السابق. این تنافی عرفی دارد. در موارد تنافی عرفی معنای تنافی عرفی اینه که تلازم رخ میده بین دو حکم، بین دو حکم تنافی، بین دو حکم که مثلا این که بیان بین مثلا فرض کنید شک زن بین رکعت 3 و 4 در نماز و شک مرد، فرق بگذارن، این منافات عرفیه دار. زن و مرد در خیلی چیزا با هم اختلاف دارن، اما تو بحث نماز در شک بین 3 و 4 بگن رجلون شک بین از سلاسه والعربع، امام بفرماید که یبنی علی العربع. مثال فرضی میزنم، زنی بیاید از امام بپرسد شککت بین از سلاسه والعربع، امام به او بفرماید که یجب علیک ان تبنی علی السلاس. خب این تنافی عرفی دارد بین زن. مثال میزنیم، اجازه بدید، لیس من دعو المحصلین المناقشه فی المثال. خب واقعا هم تنافی عرفی هست. حالا در این موارد یک وقت دو دلیل خاص داریم تعارض میکنن، چون مدلول التزامیه رجل شک بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع اینه که والمرأه کذالک، این مدلول التزامی با اون خطابی که میگه مرعی که شکت بین الثلاث والاربع فلتبن علی الثلاث تنافی دارد، تعارض میکند و تساقط میکند. اگر دلالت هر دو بالخصوص بود تعارض و تساقط میکند، اگر دلالت هر دو بالاطلاق بود تعارض بین الاطلاقین میشه. اما اگر یک طرف دلیل داشت دیگری دلیل نداشت، اونی که دلیل دارد او اطلاقش محکمه. مثلا در مورد زن اصلا دلیل نداشتیم، در خصوص شک بین سه و چهار زن دلیل نداشتیم که تبنی علی الثلاث، فقط دلیل میگفت رجلون شک بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع، تعدی میکنیم به مورد زن به عدم الفصل، تعبیر میکنن به عدم الفصل، چون ما در مورد زن دلیل برخلاف نداریم که معارض بشود با این دلیل ما. پس این که تنافی عرفی باشد بین این که زن حکمش در شک بین سه و چهار بنائه بر ثلاث باشد ولی مرد حکمش بنائه بر اربع باشد، خب این تازه منشأ تعارض بین دو دلیل. اون وقت باید ببینیم اگر احد و طرفین دلیل داشت دیگری نداشت و او اخذ میکنیم و با عدم الفصل حکم دیگری رو هم کشف میکنیم، ولی اگر در هر دو طرف دلیل داشتیم و این دو دلیل نسبتشون مساوی بود، یعنی هر دو خاص بودند یا هر دو عام بودند، تعارضا تساقطا. در ما نحن فی هم همینه. شما میفرمایید عیب حاصل بعد العقد سواء کان فی قبل القبض او فی اثناء الخیار مقتضن للرد، موجب للرد. از اون طرف این عیب مصداق تغییر هم هست که مرسله جمیل گفت مانع اون عن الرد. چون این عیب مقتضی رد بود پس نمیتواند مانع رد باشد. بسیار خوب، این تازه اول دعواست. کی میگه که نتیجه بگیریم پس مانع رد نیست؟ اطلاق دلیل در مرسله جمیل که مقبول عند الاصحاب است ولو ما اشکال کردیم در سند آن، این است که تغییر مانع از رد است. این اطلاق دارد، شامل عیب بعد العقد هم می شود. این اطلاق با اون اطلاق که می گفت عیب بعد العقد هم سبب خیار است که اون هم بالاطلاق بود، میشه تعارض الاطلاقین. این که ما بیاییم اصل مسلم بگیریم که عیب حادث قبل القبض و فی اثناء الخیار موجب لحق الرد جزمن، فلا يمكن ان يكون مانعا من الرد بسبب العيب القديم، این بیان فنی نیست. فوق شما به اطلاق دلیل تمسک کردید، به اطلاق تنزیل تمسک کردید، گفتید عیب موجود فی زمان الخیار به منزله عیب موجود حال العقد است فی جمیع الآثار، نه فقط حق العرش بلکه حق الرد هم دارد. و این میشه تمسک که به اطلاق، و این اطلاق یک طرف، اطلاق مرسله جمیل که میگوید اگر شی قائما به عینه نبود حق رد ندارد مشتری، یک طرف با هم تعارض میکنن این اطلاق. ولذا حضرت امام یک جور خواسته مشکل را حل کنه، مرحوم آقای خویی هم جور دیگه. ما چون مطلب مرحوم آقای خویی رو دیروز نقل کردیم، بیان ایشون رو در این رابطه توضیح بدم و بعد فرمایش حضرت امام رو بیان کنم. یک اطلاق میگه که مرسله جمیل میگه تغییر اگر داشت مبی لیس لک ان ترد، مفهوم انکان الشیء قائما بینه رده. از اون طرف اطلاق تنزیل بنابر نظر مشهور این است که ای به حادث قبل القبض او فی زمن الخیار کل ای به حادث حال العقد است مطلقا. اطلاق این تنزیل میگه یثبت حق الرد و العرش معن. شد دو تا اطلاق. ما از پس این دو اطلاق متعارض با هم چجور بر بیاییم؟ وجهی نداره ما بگیم حق الرد ثابت پس دیگر نمیتواند مانع از رد باشد. خب لما لا یعکس، مرحوم آقای خویی فرمود که ما اگر ما بودیم و مرسله جمیل و قاعده اولیه، میگفتیم مطلق تغییر ولو تغییر به عیب قبل القبض باشد مانع از رد، مطلق تغییر ولو ناشی باشد از عیب قبل القبض فضلا عن العیب فی زمن الخیار، این مانع رد. ولیکن صحیحه زراره فرمود اونی که مانع رده عیب بعدما قبض هست، چون در صحیحه زراره فرمود ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار فاحدث فیه بعدما قبضه شیئا امزی علیه البیع و کان له العرش. موضوع لزوم بی را حدوث حدث بعد القبض قرار داد. مفهومش این است که حدوث حدث قبل القبض موجب سقوط حق الرد نیست. پس نتیجه میگیریم اونی که موجب سقوط حق الرده عیب بعد القبضه نه عیب قبل القبض. حالا آی خویی در خیار عیب که معتقده اصلا دلیل نداریم، دلیلی نداریم که عیب قبل القبض یا عیب فی زمن الخیار موجب حق الرد بشه، اونجا اینجور فرموده. ولی در بحث فتوا و در فتوا و بحث تلف فی زمن الخیار من لا خیار له، این مقدار رو پذیرفته که در زمان خیار، در زمان خیار اگر عیبی حاصل شد اطلاق دلیل میگه حق الرد هم ثابت است. اطلاق دلیل در عیب بعد القبض و فی زمن الخیار میگه این موجب حق الرده، در فتوا اینجور فرمود. و در بحث تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیارم، ما اشکالمون با آقای خوینه که اولا این صحیحه زراره مفهوم نداره که حدوث حدث قبل القبض مسقط حق الرد نیست. چرا؟ برای این که اگر روایت می فرمود فحدث فیه حدث بعد ما قبضه، خب وجه داشت فرمایش های خویی که مفهوم جمله شرطیه بگیرد طبق نظر خودش، چون جمله شرطیه اینجور می شد ایما رجلن اشترا شیئا بهی ای فحدث فیه حدثون بعدما قبضه المشتری فالبیع لازم. خب جمله شرطیه ثانیه منتفی بشه این میشه اشترا رجلا شیئا بهی عیب فلم یحدث فیه بعدما قبضه شیئا فلیس البیع بلازمه مطلقا سواء حدث فیه عیب قبل القبض ام لا. مفهوم پیدا میکرد بنابر نظر مرحوم آی خویی که جمله شرطیه مفهوم مطلق دارد، هرچند ما این رو قبول نداشتیم، ولی طبق نظر ایشان مفهوم مطلق پیدا میکرد. اما مشکل اینه که روایت نداره فحدث فیه شیئان بعدما قبض، فاحدث فیه شیئان بعدما قبضه. این ظهورش در این است که فرض متعارف رو میگه که مشتری احداث حدثش بعد القبضه، قبل القبض مشتری احداث حدث نمی کنه چون هنوز در ید بایه است. اصلا در ید بایه هست متعارف نیست که مشتری در آن مبیعی که هنوز در ید بایه است احداث حدث بکند. اگر مشتری احداث حدث می کند در مبیع این بعد القبض است به طور متعارف. این چون متعارفه مفهوم پیدا نمی کنه که اگر مشتری قبل ما قبض احداث کرد شیئی را، هنوز این مبیع در ید بایه است، مشتری آمد و در او تغییری ایجاد کرد، حکمش چیست؟ از اطلاق این صحیحه بفهمیم که این مانع از حق، مانع از خیار عیب نخواهد بود. نه، این خلاف فهم عرفی است. الغاء خصوصیت کردن مرحله، الغاء خصوصیت کردن مرحله بعد از انعقاد ظهور استعمالی است، ظهور استعمالی در اینه که احدث المشتری بعد ما قبضه شیئا، الغای خصوصیت میکنید به حدوث حدث، به همین مقدار که مدلول استعمالی منعقد شد باید الغای خصوصیت بکنید. مورد احدث فیه المشتری بعد ما قبضه شیئا، بعد شما اینو الغای خصوصیت میکنید به حدوث حدث، بعدم مفهوم گیری میکنید، یعنی بعد از الغاء مفهوم گیری از شؤون دلالت استعمالیه است، نه از شؤون الغاء خصوصیت ها. دلالت استعمالیه رو باید ببینی، بعد این مفهوم از شؤون دلالت استعمالیه است. مفهوم از شؤون خطاب دیگه. ظهور استعمالیش که در احدث فی المشتری بعد ما قبضه شیئنه، شما اینو حمله بر مثال میکنید، اما دیگه نمیتونید مفهوم گیری که میکنید حذف کنید این مدلول استعمالی را، به جاش بگذارید فحدث فیه حدثان بعد ما قبض، بعد بگید خب مفهومش این است که اذا لم يحدث في حدث بعد ما قبض فليس البيع لازما مطلقا ولو حدث الحدث قبل القبض. این که مفهوم گیری نیست این، ولذا اصلا روایت ناظر به فرض حدوث حدث قبل القبض نیست. ثانیاً اینی که مرحوم آقای خویی فرمود که اگر نبود این صحیحه زراره، ما به اطلاق مرسله جمیل تمسک می کردیم، می گفتیم هر تغییری ولو عیب قبل القبض مانع رده. این یک مطلب. بعد فرمودید جناب آقای خویی که مقتضای قاعده هم همینه، مقتضای قاعده هم اینه که تغییر ولو به حدوث عیب قبل القبض باشد مانع از خیار عیب است، مانع از حق الرد است. این فرمایش نامفهومه. راجع به مرسله جمیل، خب شما که سندش رو قبول ندارید ولی بعد بحث میکنیم، اتفاقا کسانی مثل حضرت امام معتقدن مقتضای مرسله جمیل اینه که عیب قبل القبض مانع رد نیست، الا توضیح سیأتی. حالا آقای خویی فرموده نا اطلاقش میگه که اگر شی تغییر کرد دیگه ردش نکن، این اطلاق داره، ولو تغییرش به سبب عیب قبل القبض باشه. میگیم جناب آقای خویی در اینجا شما درست میفرمایید خلافاً لسید الامام، ولی شما که سند این حدیث رو قبول نداری، میمونه مقتضای قاعده. کدوم قاعده؟ کدوم قاعده اقتضا میکنه که عیب قبل القبض مانع از رد باشد به سبب عیب حین العقد؟ حالا ما میگفتیم عیب قبل القبض خودش موجب خیار عیب نیست، الا توضیح سبق مع ما امکن ان یقال فیه. اما این که بگید مانع است از رد به سبب عیب موجود حال العقد، آقا ما یک گوسفندی خریدیم، در زمان خرید پای چپش شکسته بود، قبل از این که به ما تحویل بدهن پای راستش هم شکست. کدوم قاعده میگه دیگه نمیتونی فسخ کنی؟ اتفاقا برعکس، عقلا خودتون فرمودید که میگن در هنگام تسلیم شرط ارتکازی است که باید سالم تحویل بدی جنس رو. ای به قبل القبض رو خودتون فرمودید موجب خیار فسخ علل قاعدت علل مقتضل ارتکاز العقلائی خودتون فرمودید. کدوم ارتکاز عقلا حالا اینجا اینجور گفت که نه دیگه این گوسفند اگر فقط پای چپش شکسته بود حال العقل میتونستی فسخ کنی، حالا که تحویل گرفتی بایه بهت میگه پای راستش هم یه ساعت قبل از اینکه تحویلت بدیم وقتی گذاشتیم یک ساعتی اونجا که تو بری و برگردی دعوا شد با بقیه گوسفندا، اونام دیدن اینکه پای عرض شود که راستش شکسته گفتن پای راستش هم مثل پای چپش. لیت عینه سوا گفت کاش او چشم بشم مثل این چشم بشه، کاش این پاشم مثل اون پاش بشه، اونم زدن شکست. کدوم عقلا میگن حق فسخ نداره این مشتری؟ آخه چه چیزی که خلاف مرتکز عقلاس ادعا دم بکنید درست نیست؟ آقا اصالت اللزوم اگر بود اصلا کتاب الخیارات رو باید میبستیم میرفتیم گنبال کارمون. اون اصالت اللزوم تقیید خورده، تقیید خورده به ادله خیاره. خود این که مسلم است در اگر ای بی قبل از قبض حادث شد، خود آقای خویی بعدن فرموده که موجب میشه خودش حق الفصل پیدا بشه به سبب همین ای به قبل القبض. و ایشون میفرماید علل قاعده ای به قدیم رو هم ای به زمان عقد رو هم مانعش میشه که به خاطر او ما حق الرد پیدا کرده بودیم، این ای به دوم که قبل القبض مانع از حق الرد به سبب اون ای به قدیم هم هست. این فرمایش هیچ وجهی نداره، اما فرمایش حضرت امام تأمل بفرمایید، ایشون به اطلاق مرسله جمیل تمسک میکنه، میفرماید عیب قبل القبض مانع از رد این مبیع نیست. ببینیم انشاءالله وجه فرمایش ایشون چیه، تأمل بفرمایید تا فردا.